رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 4 مرد خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من براد یوسفی مجری صحبت امروز در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون سعید قاسمی قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار ادامه مذاکرات صلح با اسرائیل شد. ضمن سخنرانی در رام الله بعد از ملاقات با کندلیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده، او گفت که صلح و ادامه مذاکرات انتخاب مردم فلسطین است. اما در مورد کی دوباره شروع شدن این مذاکرات او چیزی نگفته است. دو روز پیش مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین به نشان اعتراض علیه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه که بر اثر آن بیش از 100 تن از فلسطینی ها کشته شدند، از ادامه مذاکرات با تل اویو سرپیچی کردند. کندلیزا رئیس هم خواستار احیای مذاکرات صلح خاورمیانه شد و از اسرائیل دعوت کرد که از هلاکت مردم آسایشته در نوار غزه جلوگیری کند. خانم رئیس از اجرا نشدن طرح خرید تی را اظهار نگرانی کرد و گفت:
We don't think that enough progress is being made on those roadmap obligations and I'm going to take that message.
ما در عقیده نیستیم که در اجرای عهده‌داری های در خرید تی راه پیش بینی شده پیشرفت حاصل شده است. من میخواهم این موضوع را به طور قطعی در نزد هر دو جانب گذارم. من نمیخواهم با انگشت اشاره کنم که این کار را بکنید، این کار را انجام ندادید و اینش را به ثبوت نرسانیدید. من تلاش میکنم که هر دو جانب عهده‌داری های خود را اجرا کنند و این برای بهبود وضع مساعدت خواهد کرد.
سفر خانم رئیس به خاورمیانه از قاهره شروع شد و امروز با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک مذاکرات انجام داده بود. نیروهای آمریکایی خبر دادند که امروز در شمال عراق یک چرخبال نظامی عراقی سقوط کرد و بر اثر آن 8 نفر به هلاکت رسیدند. میان آنها یک نظامی آمریکایی نیز بود. تفتیش سببهای سقوط چرخبال شروع شده است. شرکت نفت و گاز اوکراین اعلام داشت که در صورتی از سوی گازپروم روسیه کاهش دادن صادرات گاز برای ساکنان اوکراین، حجم انتقال گاز روسیه از طریق قلمرو کشور را کم میکند. در اعلامیه این شرکت آمده است که نفت و گاز انتقال گاز روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تا آن زمان کفالت خواهد داد که به امنیت انرژی خود اوکراین خطر تهدید نمیکند. امروز شرکت گازپروم روسیه تصمیم گرفت که صادرات گاز به اوکراین را کاهش دهد. اکنون ساکنان کشور همسایه از روسیه نظر به ماه‌های پیش دو برابر کمتر گاز می‌گیرند. سرگی کوپریانوف نماینده گازپروم گفت که از یک سو موضوع پرداخت قرض اوکراین برای گاز روسیه حل نشده باقی مانده است و از سوی دیگر جانب‌ها قرارداد درباره صادرات گاز در سال روان را امضا نکردند. شرکت نفت و گاز اوکراین میگوید که مشکل از سوی شرکت‌های میان‌رو ایجاد شده است. اکوادور روابط دیپلماتیک با کولومبیا را قطع کرد. در این باره امروز رافائل کاریا رئیس جمهور اکوادور خبر داد و افزود ادامه روابط با کشوری که آداب، حقیقت و استقلال کشوری همسایه را پامال میکند غیر ممکن است. ونزوئلا هم میخواهد که دیپلمات‌هایش را از کولومبیا بازخواند. تنش میان کولومبیا و کشورهای همسایه‌اش بعد آن ژرف‌تر شد که نیروهای کولومبیا در قلمرو اکوادور علیه مسلحان گروه چپگرای فرق عملیات نظامی انجام دادند. آشوبگران این گروه اساساً در قلمرو کولومبیا عمل می‌کنند و اما در اکوادور هم چند پایگاه دارند. بر اثر عملیات نیروهای کولومبیا در اکوادور، گروهی آشوبگران از جمله رافائل رئیس، یکی از رهبران ارشد فرق، کشته شدند. نماینده پلیس کولومبیا گفت در جریان عملیات کامپیوتری مصادره شد که در آن درباره رابطه رهبران اکوادور و ونزوئلا با مسلحان فرق اطلاعی کامل موجود است. چین تصمیم دارد که سال روان خراجات نظامی را تقریبا 18% بالا برد. در بودجه نوی حکومت اختصاص 417 میلیارد یوان، معادل 57 میلیارد دلار برای نیازمندی های ارتش کشور پیش بینی شده است. این اطلاع در رفعه اجلاسی شورای نمایندگان چین، ارگانی عالی قانونبرار کشور نشر شد. کارشناسان غربی میگویند که مقامات چین معلومات درباره خراجات نظامی را کم نشان میدهند و ارقام واقعی نظر به ارقام رسما اعلام شده تقریبا 2 یا 3 برابر بیشتر است.
نشر مختصر اخبار عالم رو در تهیه همکارمون سید قاسم قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
جامعه جهانی باور ندارد که برنامه هسته‌ای ایران هدف‌های کاملاً آسایشته دارد.
بالاروی منظم خراجات نظامی چین، ایالات متحده آمریکا و همسایه‌های این کشور را نگران کرده است.
نهادهای مبارزه با مواد مخدر از آن نگرانند که بخشی از حاصل فراوان مواد مخدر افغانستان توسط تاجیکستان به کشورهای دیگر انتقال می‌یابد.
و پرزیدنت تاجیکستان قانون دسترسی به معلومات را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد بسته سیوم تحریم ایران را به تصویب رساند که بر پایه آن فعالیت های مالی و سفرهای افراد علاهیده و شرکت های شریک در برنامه هسته‌ای و برنامه موشک های بین قاره‌ای ایران محدود می گردد. همین طریق جامعه جهانی بار دیگر تاکید کرد که به کاملا آسایشته بودن برنامه هسته‌ای ایران اعتماد ندارد.
بله براد، از 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد 14 کشور از این قطعنامه دستگیری نمودند و تنها اندونزی از جانبداری و یا مخالفت به تحریم خودداری کرد. ایران توصیه تحریم را خلاف قانونهای بین المللی ارزیابی نموده اصرار می‌ورزد که با این عمل اعتماد به شورای امنیت سازمان ملل متحد از بین می‌رود. قطعنامه توصیه تحریم را حتی روسیه دستگیری نمود، ولی به گفتی بعضی دیپلمات‌ها مسکو از قطعنامه شورای امنیت به شرط پشتیبانی کرده است که کشورهای غربی نقشه توصیه من بعده تحریم ایران در چارچوب اگنتی بین المللی نیروی اتمی را کنار گذارند. نظر به گزارش های رسیده، روسیه می خواهد این مسئله در چارچوب گروه 6 یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، آلمان و روسیه بحث شود.
درست است اسکندر، ولی در هر صورت شورای مدیران اگنتی بین المللی نیروی اتمی تصمیم گرفته است هفته روان شهادت های نوی مربوط با تحقیقات هسته‌ای ایران را بررسی نماید. این موضوع را همکارمون خیرمانی با خوزاده پیگیری کرده است.
رئیس آژانسی بین المللی انرژی اتمی گفت که ایران همانا پیش راه متخصصان سازمان ملل متحد را میگیرد که تلاش دارند معین کنند که آیا تهران در پی راه اندازی آزمایش های هسته‌ای میباشد یا نه. محمد البرادایی رئیس ناجانس به این منظور در وینا مکان تجمع اعضای سازمان ملل متحد اظهارات پخش کرد که برای بررسی شهادت های نو در زمینه برنامه های هسته‌ای ایران گردی هم آمدند و گفت یکی از مسئله های برجسته در این مورد به فعالیت های گذشته ایران رابطه داشته، از آنچون مطالعات احتمالی یاد می شود و به آن همچنان فعالیت های تسلیحاتی داخل می شود. موضوع مطالعات احتمالی که شورای امنیت هم می خواهد در رابطه به آن اطلاع مشخص تر داشته باشد، هنوز سال 2005 مورد توجه ما قرار گرفته بود. البرادایی گفت که مقامات ایرانی تا هنوز به طور پوره با متخصصان آژانس بین المللی انرژی اتمی در مسئله فعالیت های تسلیحاتی همکاری نکردند و تاکید کرد که مقامات ایرانی دعوت های شورای امنیت را برای ختم غنی سازی اورانیوم نادیده می گیرند و به علاوه این به تولید بیشتر سنتریفوگه های کارآمد دست زدند که در نهایت می تواند در تولید اسلحه هسته ای استفاده شود. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بسته سیوم تحریم های ضد ایران را با سبب سرکشیش در ختم فعالیت های غنی‌سازی قبول کرد. این قطعنامه محدودیت های مالی و مسافرتی را به شهروندان ایران و شرکت های این کشور که به برنامه هسته‌ای و یا موشک های بالستیکی ارتباط دارند تحمیل می کند. دیپلمات ها در وینا گفتند که پشتیبانی روسیه از تحریم های نوی سازمان ملل متحد از وعده های دولت های غربی منشأ می گیرد که گفتند موضوع بررسی تحریم های نوی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بالای ایران را کنار خواهند گذاشت. بعضی دیپلمات هایی که نخواستند نامشان افشا شود گفتند با سبب ناخوشنودی مسکو از آن که روسیه را درباره چنین برنامه های آژانس آگاه نکرده اند گفته است شرط های های این کشور باید پذیرفته شود. آنها گفتند که بعد توافق با مسکو، روسیه با دعوت های 4 دیگر عضو دائمی شورای امنیت و 9 عضو غیر دائمی این شورا برای اعمال تحریم ها موافقت کرد. تنها اندونزی بود که از رای دهی در این موضوع خودداری ورزید. روسیه حالا تقاضا کرده است که کلیه دیگر مسائل مربوط به ایران در چهارچوب گفتگوهای هیئت 6 جانبه مذاکرات بحث و بررسی شود. به هیئت این گروه 5 عضو دائمی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین به علاوه آلمان شامل هستند. این کشورها اخیراً بعد قبول قطعنامه نوی ضد ایران از تهران دعوت نمودند که به تشکیل دوره نوی مذاکرات با رهبری سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا و رئیس هیئت مذاکراتی ایران رئیس شورای امنیت ملی این کشور سعید جلیلی آمادگی بیند. در اظهارات خود سفیر بریتانیا در ملل متحد جان سیورز میگوید که این 6 دولت آماده هستند در صورت ختم غنی سازی اورانیوم از جانب ایران به این کشور بسته توسعه شده پیشنهادهای اقتصادی و تجارتی خود را که سال 2006 ایجاد شده است ارائه کنند. سیورز در این زمینه افزود:
We remain committed to a negotiated way forward.
ما عهده‌دار هستیم که مذاکره ها ادامه یابد. خواست ما این است که ایران پیشنهاد بنیادی 6 جانبه ما را قبول کند که سال 2006 کرده شد و آن یک پیشنهاد غنی و توسعه یافته می باشد. ما از ایران دعوت داریم که این کار را انجام دهد. در پاسخ به این همه تحولات جانب ایران همانا به هدفهای صلح‌آمیز داشتن برنامه هسته‌ایش تاکید کرده است. محمد خزایی سفیر ایران در سازمان ملل متحد رای دهی روز دوشنبه را محکوم کرد و گفت:
The international community is once again witnessing
جامعه بین المللی یک بار دیگر شاهد آن است که اعتبار شورای امنیت که وظیفه اولیش حفظ صلح و امنیت جهان است تا حد پایین آمده است که به اسباب سیاست خارجی چند کشور جهان تبدیل شده است. آقای خزایی افزود که شورای امنیت از چنین یک اقدام غیر قانونی علیه کشور پشتیبانی کرده است که حق قانونی انجام تحقیقات صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد.
بررسی توصیه تحریم ایران.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
منصبداران چین میگویند امسال هم خراجات نظامی این کشور تا 18% بالا می رود. مقامات چین تاکید می کنند که هدف از این عمل مجهزگردانی ارتش با سلاح حاضر زمان است. اما همکارمان سلیم ایوبزاد اطلاع می دهد که افزایش منظم بودجه حربی چین ایالات متحده آمریکا و همسایه های پکین را نگران کرده است.
مقامات چین میگویند بودجه حربی کشور خود را 18% افزایش میدهند. این دومین افزایش خراجات نظامی چین در 2 سال اخیر از سال گذشته نیز بودجه حربی چین تقریبا به همین اندازه گسترش یافته بود. و صورت عموم بودجه مذکور از 59 میلیارد دلار عبارت خواهد بود و قرار است پارلمان یا کنگرس ملی مردم چین که روز چهارشنبه جلسه دارد آن را بدون تغییر یا تصحیح به تصویب رساند. سخنگوی پارلمان جیانگ انجو امروز گفت بیشتر افزایش به ضرورت زیاد کردن دستمزد، پرداخت نرخ روزافزون مواد سوخت و دیگر مقصدهای همسان ماموری بستگی خواهد داشت. جیانگ تکرار کرد که نیروی محدود حربی چین صرفاً خاصیت دفاعی دارد و نباید کسی از آن به هراس افتد. اما وزارت دفاع ایالات متحده منظره را طور دیگر می‌بیند. اولاً پنتاگون بر این باور است که بودجه فعلی نظامی چین پر استفاده نشده است. ثانیاً آن حدس می‌زند که بودجه حقیقی پکن احتمالاً به مراتب بیشتر از آن است که اعلام می‌شود. در گزارش سالانه مربوط به چین که پنتاگون اخیراً نشر کرد گفته می‌شود چینایی‌ها در تحقیق سلاح کیهانی به طور مخصوص فعالند و عوامل‌های فناوری را پژوهش می‌کنند که می‌توانند ماهواره‌ها را همچون اعصاب ارتباطی نیروهای محاصر حربی از کار برارند. در این گزارش بعد تلاش های چین در ساختن اخلالگران حرکت و فعالیت محوره ها، اسلحه انرژی کینتیکی، میکرو امواجی و لازری، سلاح ذره‌ای و دستگاه ضربان الکترومغناطیسی اشاره شده است. پنتاگون اینچنین میگوید چینایی ها راه های وارد کردن اخلال به کار سیستم های رایانه یا کامپیوتری توجهی خاص میدهند و آن را یک بخش نیروی محاصر حربی میشمارند. با در نظر داشت این اطلاعات و خبر امروزه از چین، وزارت دفاع ایالات متحده میگوید افزایش توانمندی های حربی چین موازنت نیرو در آسیای شرقی را به هم میزند. اضافه به این، پکن میخواهد به نیروی نظامی دست یابد که هماهنگ قدرت اقتصادی آن باشد. وزارت امور بیرونه چین گزارش اخیر پنتاگون را شدیداً رد کرد و گفت واشنگتن باید مفکوره زمان جنگ سرد را خاتمه دهد. سخنگوی وزارت قینگانگ گزارش پنتاگون را تحریف جدی واقعیت نامید و گفت این سند به مناسبت‌های میان ایالات متحده و چین ضربه می‌زند. اما کارشناسان بی‌طرف می‌گویند بیشتر آمادگی‌های حربی چین به آن نگرانیده شدند که بتواند تایوان را که در سال 1949 از چین جدا شده و خود را مستقل اعلان کرد به زیر دست خود بازگرداند. ایالات متحده که وعده دفاع از تایوان را داده است میگوید تناسب نیرو در این منطقه هرچی بیشتر به فایده پکن تغییر میکند.
این بود گزارش درباره بالاروی نوبتی بودجه حربی چین و حالا بعد یک آگاهی رو میاریم به تاجیکستان. برات از چی شروع میکنید؟
از نشست مطبوعاتی در ارتباط با کشت افیون در افغانستان و مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز ضمن یک نشست در دوشنبه گزارش سالانه اداره مبارزه با مواد مخدر و جنایات متشکل سازمان ملل متحد معروف با نام یونوتس معرفی شد. در این نشست نمایندگان اجنتی نظارت بر گردش مواد مخدر نزد اداره پرزیدنت تاجیکستان گفتند سال جاری در افغانستان کشت افیون 20% افزایش یافته است. همچنین این اداره اظهار نگرانی کرد که احتمال افزایش قاچاق مواد مخدر از طریق قلمرو تاجیکستان نیز وجود دارد. موضوع را همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه ادامه می‌دهد.
مقامات آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان و نمایندگی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد میگویند مزارع کشت خشخاش در افغانستان توسعه پیدا کرده و به این ترتیب امکان تولید و قاچاق آن در سال روان افزایش یافته است. بنا به گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل و آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان پرورش خشخاش در حال در برخی ولایات افغانستان کاهش پیدا کرده که در برخی دیگر ولایات آن همچنان چندین درصد افزایش داشته است. وایسیدین عظمتوف معاون رئیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان در این مورد از جمله گفت
2600 گادو شیو بولا پاسین از افغانستان از 965000 گیکتار رس کانوبیلی چیلوس شاز ناس 193 گیکتار
او میگوید سال 2006 در افغانستان در 165000 هکتار زمین خشخاش کشت شده بود. این مزارع به صورت گسترش پیدا کرد و در سال 2007 به 193000 هکتار رسید که 27% بیشتر می باشد. همچنین شمار واحد های کشاورزی پرورش کننده مواد مخدر نیز افزایش یافته است. در سال 2006 شمار آنها 447 واحد بود که فعلا به 509 عدد رسیده است. وایسیدین عظمتوف معاون رئیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان در همین حال اسحر رشیدخان هماهنگساز منطقه‌ای اداره نظارت بر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد گفت افزایش کشت خشخاش بر اساس تحقیقات انجام داده نهادهای مربوطه بین المللی عمدتا در مناطق بی‌ثبات و یا کم بی‌ذوات افغانستان مشاهده می شود. او گفت
as there is no normal life in those districts so it is very difficult for international community
آقای رشید خان میگوید متاسفانه بنابر اوضاع بی‌ثبات مناطقی که کوکنار کشت می شود سازمان‌های بین‌المللی امکان آن را ندارند که در آن ولایات فعالیت کنند و کشت جایگزین خشخاش را پیشنهاد نمایند
poppy and to develop alternate
از هر رشید خان هماهنگساز منطقه‌ای اداره نظارت بر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد و گفته آقای رشید خان در مناطقی از افغانستان که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای دولت امکان مبارزه با خشخاش را داشتند مزارع کشت آن کاهش پیدا کرده و برنامه جایگزین خشخاش کردن زراعت‌های دیگر موفق بوده است او همچنین گفت که در جنوب و غرب افغانستان کشت خشخاش 6 برابر افزایش، در شرق و شمال شرقی آن کشور 10% کاهش داشته و در 5 ولایت دیگری جنوب میزان کشت خشخاش همچنان بدون تغییر نظر به سالهای پیشین باقی مانده است. اما مقامات آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان همچنین گفتند که بنا به اخباری که از افسران رابطه خود در افغانستان دریافت کردند، سرمای امسال احتمال دارد حاصل کشت خشخاش در برخی مناطق را کاهش دهد. اما باز هم افزود معاون آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان، این کاهش قابل ملاحظه نخواهد بود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
این گزارش سالانه اداره مبارزه با مواد مخدر و جنایت متشکل سازمان ملل متحد در دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، از احتمال دور نیست که به همین زودی ها برای اولین بار در ولایت مختار کوهستان بدخشان یک افسر نهادهای انتظامی با جرم فساد به دادگاه کشیده شود. در این باره خبرنگارمان در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال گزارش تهیه کرده است که حالا میشنویم.
دادگاه ولایت مختار بدخشان پرونده سابق کارمند اداره امنیتی در نای روشان بختیار رزیمتوف را که بر رشوت ستانی، قلابی و کوشش ستاندن رشوت متهم شده است، برای تحقیق و بررسی به دادستانی و دادگاه عربی گارنیزون خوراق ارسال نموده است. بختیار رزیمتوف ماه نوامبر سال گذشته انگام ستاندن رشوت از معاون سردار بیمارخانه مرکزی نوعیه و بازداشتش از جانب کارمندان ریاست آژانسی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد خود را کارمند اداره امنیت ملی در نوایا معرفی کرده است. اما ریاست وزارت امنیت در بدخشان گفت که بازداشت شده انو 3 روز قبل از اودیسای پولستانی خود اختیاران با ریزه صف ایات کارمندان امنیتی را در منطقه تر گفته است و کارمند آن نمی باشد. اما دادگستر نظر بخت میرزا مولوی میگوید که به بازداشت شده از روی 3 ماده عیب اعلان شده، در 2 مورد صادرکنی جنایت وی باعث کارمند اداره امنیتی در نوایا فعالیت داشته است و از این رو آنو تحقیق و بررسی پرونده رو به صلاحیت دادستانی و دادگاه عربی مربوط میدانند. وی گفت
به سبب اون که این پرونده جنایتی تابعیت سود عربی بوده است، در وقت جنایت صادر کردن این شخص فرمانده امنیت ملی بوده است.
برای نخستین بار است که در بدخشان نسبت یک کارمند ساختاری قدرتی با اتهام رشوت ستانی عیب اعلان شده است. بنابر اطلاع ریاست آژانسی مبارزه با فساد، از آغاز سال 2007 تا به حال نسبت 55 نفر شخصان منصبدار پرونده جنایی بازگردیده است. تنها در سال روان 7 نفر اشخاص منصبدار به جوابگاری کشیده شدند. مفتش شعبه ریاست آژانسی مبارزه با فساد عظمت نوروزقلوف گفت که الان پرونده سرمحاسب جماعت دیوت برواز نوعی روش قلعه که با سوء استفاده از وکالت خدمتی از خودکنی زیاده از 50,000 سامانی و اسرافکاری متهم گردیده است، به اتمام رسانده شده است و برای بررسی ارسال گردیده است. و گفت
تفتیش پیشکی پرونده جنواتی رقم 27-01 نسبت قدم شوی سرموسی به جماعت دیوت برواز نوی روش قلعه با اتمام رسانده شد. با او با مودوی 245 قسم دو بندوی آ و گ، مودوی 314 قسم یک، مودوی 322 قسم یک و مودوی 323 کودکس جنواتی جمهوری تاجیکستان ای ویلون کرده شده. پرونده جنواتی برای تصدیق کردن فکر ابدوری با پراکراتور ویلویت فرستونده شد.
ریاست آژانسی مبارزه با فساد میگوید که تنها طی 2 ماه اخیر فعالیت از خودکنی و اسرافکاری مبلغ بودجه به اندازه 150,000 سومانی اشکور و 95,000 سومانی اونلکای برقرار شده است. حجم عمومی اشکور شده مبلغ ضرر در این دوره 1,330,000 سومانی را تشکیل داده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
مبارزه با فساد در بدخشان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
تا یک هفته اخیر در تاجیکستان کاهش نظررس قرب دلار در مقابل پول ملی سامانی به مشاهده رسید و حالا در بازارهای صرافی تاجیکستان قرب دلار باز دوباره و به طور نظررس بلند می شود. بانک ملی تاجیکستان در این مورد از پخش هر گونه معلومات خودداری میکند، اما کارشناسان بر اینند که این تحولات به اقتصاد کشور تاثیر جدی نخواهد داشت. تفصیلات در گزارش همکاران فرهاد میلاد از دوشنبه.
قرب دلار در بازارهای صرافی تاجیکستان طی یک هفته از 3.5 به 3.13 سومانی کاهش یافت و حالا 3.143 سومانی را تشکیل میکند. بانک ملی تاجیکستان قبلا اعلام داشت که سبب همچنین گردش نظررس در قرب دلار در بازارهای کشور به روند کاهش آن در بازارهای جهانی مربوط است. اما در پاسخ به آن که چرا طی یک هفته همچنین کاهش و جهش قرب دلار در تاجیکستان رخ داد، از بانک ملی تاجیکستان کسی حاضر نشد به ما حرف رد و بدل کند. در همین حال کارشناسان آن ادعا را که این تغییرات به طور سنعی از سوی بانک ملی تاجیکستان راه اندازی شده است رد کرده میگویند هیچ یک از نهاد مالیوی قدرت سنعی کاهش و افزایش دادن قرب دلار در برابر اسعار ملی را ندارد. آنها میگویند در تاجیکستان حتی تغییرات های بازار جهانی نیز تاثیر جدی گذاشتن نمیتوانند و تنها بازار داخلی معین کننده قرب دلار است. و در این حال سوال مطرح آن است که از پایان بالا شدن قرب سامانی کی بیشتر نفع میبیند و چرا در تاجیکستان این حالت رخ داد؟ عادل دولتشاه کارشناس در امور اقتصاد میگوید برای وارد کنندگان مال خارجی این حالت سودآور نیست.
اونهایی که در داخل کشور مال محصول استحصال میکنند به اونها البته بالاروی قرب اسعار ملی فایده ناک است، زیرا که محصولاتی که استحصال میکنند به خارجه میتوانند اون را با نرخ ضروری خود فروشند. ولی سببهای حاضره برقرارشوی در جمهوری این موقتا بسته شدن راه خطای میباشد. برای آنکه اصلا محصولاتی که به داخل کشور میآید محصولاتی خیلی نیازی مردم اصلا از جانب خطای وارد کشور می شود.
آقای دولتشاه گفت از بس که صادرات تاجیکستان را الومینی و پخته تشکیل می کند و با دلار سودا می شود، قیمت آنها برابر کاهش دلار نیز بالا می رود. طبق اطلاع رسمی سالانه به تاجیکستان از مهاجرین کاری حدود 1.5 میلیارد و طبق اطلاع غیر رسمی حدود 3 میلیارد دلار مبلغ وارد می شود. کارشناسان می گویند از بس که قسمت عمده این مبلغ از روسیه کشوری فروشنده نفت و گاز وارد می شود، قرب روبل روسی برابر بالا رفتن نفت نیز به تاثیر مانده است و مبلغ مهاجرین تاجیک نیز تاثیر نخواهد دید. اما آقای دولتشاه میگوید در حال از سوی بانک ملی دیده نشدن چاره های فوری، مبلغ مهاجرین مهنتی نیز میتواند آسیب پذیر گردد و افزود برای نگه داشتن قرب سامانی بانک ملی تاجیکستان باید طریق قرض بازار کشور را با ارز خارجی تامین کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
بالا و پایین شدن قرب دلار در بازارهای صرافی تاجیکستان در یک هفته اخیر.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری به نصف نزدیک شد. حالا شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت پیشکش خواهد شد. برای چی آهنگی را برای شنوندگان آماده کرده اید؟
میدونید اسکندر روزهای اخیر یک آهنگ نوی آرش، آوازخوان معروف ایرانی در رادیوهای روسیه پیدا شده است که دنیا نام دارد و آن را آرش همراه با آوازخوان آمریکایی شگی اجرا کرده است. Alongside Shaggy, you know.
Come on! Did it, did it on ya? Did it, did it.
شنوندگان ارجمند، و حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
روسیه راهپیمایی بدون اجازت مخالفین را پراکنده نموده بیش از 50 نفر را به حبس گرفت.
انتقال جسدهای مهاجران کاری که در روسیه فوتیده اند از کدام حساب برآورده می شود؟
قانونگذاران قرغیز نگرانند که ساکنان مناطق جنوبی این کشور زمینهایشان را به تاجیکان فروخته به شمال قرغیزستان کوچ می بندند.
به مناسبت 1150 سالگی سردفتری ادبیات کلاسیکی تاجیک، آثارخانه ابو عبدالله رودکی تعمیر خواهد شد. رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات روسیه ولادیمیر چوروف اظهار نمود که در انتخابات پرزیدنتی دویم مرد بیش از 70% رای دهندگان اشتراک کردند و این از جمله بیش از 70% آنها به طرفداری از دیمیتری میدویدیف آواز دادند. مقامات روسیه انتخابات را همچون نمونه پشتیبانی از سیاست پرزیدنت کنونی این کشور ولادیمیر پوتین ارزیابی میکنند.
ولی اسکندر، دیروز مقامات روسیه گرد همایی مخالفین را پراکنده نموده ده ها فعال جنبش های مخالفین حکومت را به حبس گرفتند. در این باره از مسکو محمد رحیمی سعیدر گزارش می دهد.
در جریان راهپیمایی نیروهای مخالفین شام روز دوشنبه در مسکو، رئیس حزب اتحاد نیروهای راست دیمیتری بیلیخ، محافظ حقوق لیو پاناماریوف و حدوداً 50 نفر دیگر از سوی پلیس بازداشت شدند. پلیس پس از چند ساعت بازداشت با دیمیتری بیلیخ و لیو پاناماریوف با اتهام شرکت در راهپیمایی غیرقانونی، خلل وارد کردن به حرکت مردم و نقلیات و همچنین با اتهام به میتینگ غیرقانونی جلب کردن دیگر شهروندان پروتکل قانون شکنی ماموری سپرد. دیمیتری بیلیخ قبل از بازداشت در حضور گرد هم آمدگان اعلام کرد انتخابات پرزیدنتی که روز یکشنبه در روسیه برگزار گردید نه انتخابات بلکه سپکتکل نتیجهش از پیش معلوم بود.
Я считаю, что это действительно спектакль, то есть это никакие не выборы. То есть мы не участвовали в этом, мы в этих выборах, и я считаю, что абсолютно правильно.
رئیس حزب سیاسی اتحاد نیروهای راست همچنین گفت حزب ما این انتخابات را تحریم کرد. ما در انتخابات شرکت نکردیم و این عمل خود را درست می شماریم. راهپیمایی ناراضیان با ابتکار ائتلاف اپوزیسیونی روسیه دیگر در اعتراض بر ضد نتایج انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه و به عدالتی در انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال گذشته در شهرهای مسکو و سنکت پترزبورگ برگزار گردید. مقامات مسکو برای راهپیمایی ناراضیان اجازت نداده بودند و پلیس از نخستین لحظه های گرد همایی مردم با گیرودار آنها شروع کرد. در راهپیمایی مسکو حدوداً 1000 نفر شرکت کردند. در شهر سنکت پترزبورگ هم در راهپیمایی نزدیک به 1500 جمع آمدند. مقامات سنکت پترزبورگ برای راهپیمایی اجازه داده بودند و آن آرام گذشت، ولی در آنجا هم اعتراض از انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه сахт будет.
Я старший преподаватель Санкт-Петербургского университета. Вчера были выборы, я на них не пошел, по поводу которых я даже не смотрел телевизор.
Яке аз ширкат кунандагони раҳпаймоӣ мегӯяд, ман устоди аршади донишгоҳи Санкт-Петербург ҳастам. Ман дар чунин раҳпаймоиҳо чандин бор аст ки ширкат меҷӯям. Дирӯз интихобот буд. Ман ба интихобот нарафтам. Ҳатто ҷараёни ин интихоботро аз тариқи телевизион ҳам тамошо накардам. راهپیمایی در سنکت پترزبورگ تحت شعار ما خواستار روسیه دیگر هستیم با شرکت سیاستمداران گاری کاسپاروف و ادوارد لیمونوف گذشت. در یکی از راهپیمایی های ناراضیان پیش از انتخابات پارلمانی در سال گذشته، گاری کاسپاروف قهرمان سابق شاهمات جهان و رئیس حزب روسیه دیگر بازداشت و برای چند روز زندانی شده بود. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
بازداشت مخالفین حکومت در روسیه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229 تکرار میکنیم. 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
مجله شانگوهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار و ملاقاتش با مهاجرین تاجیک که در اواخر ماه فوریه در شهر مسکو دایر شد و مسئولین شرکت های هواپیمایی و راه آهن جمهوری دستور داد تا انتقال جسدهای مهاجرین از روسیه به تاجیکستان را رایگان انجام دهند.
اما برات اینجا سوال مطرح می شود که شرکت های هواپیمایی و راه آهن تاجیکستان چگونه و از کدام حساب این دستور را اجرا خواهند کرد؟ پاسخ این سوال را همکارمان در دوشنبه کیومرسی عطا جستجو کرده است.
مقامات شرکت های تاجیک ایر و راه آهن تاجیکستان میگویند که اجساد مهاجرین تاجیک را از روسیه رایگان به کشور انتقال خواهند داد، هرچند این امر بر زیان شرکت های مذکور انجام مییابد. نظیره دولت و سخنگوی تاجیک ایر میگوید تصمیم مذکور بعد از آن گرفته شد که رئیس جمهور امام علی رحمان هنگام ملاقات چند پیشش با جمعیت تاجیکان مقیم روسیه به هر دو شرکت دستور داد آن مهاجران را که در روسیه یا کشته میشوند و یا میفوتند به تاجیکستان رایگان انتقال دهند. اما گفت نظیر دولتوه تا حال هیچ کدام از اجساد مهاجرین رایگان انتقال نشده است.
طبیعی است که شرکت از این حساب زیان اقتصادی میبیند، چون که انتقال اجساد مصرفی علاوگی را تقاضا میکند. اما رهبریت تاجیک ایر با نظر داشته این که مهاجرین کوری تاجیک در روسیه مبلغ برای انتقال جسد همدیگر ندارند، با تخصیص مبالغ جداگانه این دستور رئیس جمهور را اجرا میکنند.
نظیره دولت و سخنگوی شرکت تاجیک ایر محمد یوسف عبدالرحمنوف یک مسئول راه آهن تاجیکستان میگوید حکومت قصد دارد در این باره یک دستوری رسمی نیز صادر کند و گفته وی اجرای این دستور برای کارخانه راه آهن که از کار خود چندان منافع مالی خوب نمی بردارد سهل نخواهد بود.
در این باره کار کرده است و دقیق یکم با اینفرماسی داده نمیتواند. این بازاره شرکت، تاسیسات شرکت میشود.
در این باره یکان چیزی قانونی حالی اجرا نشده است؟ قرار رسمی؟
حاضر قرار رسمی قبول در تحییه رفته استاده است، قبول شرکی نیست بولید.
این گفته ها را میرزا مستانگلوف رئیس شرکت هواپیمایی سامون ایر نیز تاکید میکند و میگوید انتقال اجساد مهاجرین از سال 1996 آغاز یافته تا امروز افزایش پیدا کرده است. از این رو شرکتش حاضر است در صورت درخواست رسمی مقامات و یا سفارت تاجیکستان در روسیه انتقال رایگان جسد مهاجرین از مسکو به دوشنبه را انجام دهد.
اگر جناب عالی یا که سفارت یا که یک اون کسی دیگه هم ما را التماس کند، ما این کاری صدقه را میکنیم، ایجگر نیست. نه زلالی مالی دارد، ولی فقط طرفا اگر مسافران به 75% پر باشد موجب زلال نمیشود.
میرزا مستانگلوف رئیس شرکت هواپیمایی سامون ایر به اطلاع مقامات رسمی در عرض دو ماه اول سال جاری بیش از 60 جسد شهروندان تاجیکستان از روسیه به وطن آورده شده است. یعنی هر روز یک خانواده تاجیک جسد یک جگربندش را به دست آورده است که برای خاطر بهبود زندگی آیله به روسیه رفته است. منتقدان دولت تاجیکستان میگویند مقامات کشور نسبت به قتل مهاجرین تاجیک در روسیه بی تفاوت هستند و گویا به این پدیده عادت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در حاشیه سفر خود به مسکو با جمعیت تاجیکان مقیم روسیه ملاقات انجام داد، گفته بود که طول 6 سال اخیر از روسیه به تاجیکستان 1800 جسد مهاجرین تاجیک انتقال داده شده است. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و هم یکی از منتقدان حکومت رحمان میگوید با این دستور پرزیدنت ظاهرا در نزد ساکنان گومانیزم حکومتداران تاجیکستان را نمایش میدهد، هرچند غیر مستقیم میخواهد تا مهاجرت کاری همچنان ادامه کند و فشار اجتماعی در تاجیکستان احساس نشود. و میگوید پرزیدنت رحمان قبل از دادن دستور راجع به انتقال رایگان اجساد مهاجرین تحقیق مرگ مفاجعه آنها را راه اندازی میکرد و یا در کشور شرایط بهتری کاری مهیا می ساخت.
وعده دادن پریزیدنت که جسدها یا که مرده های مهاجران مهنت به پول آورده می شد، حتی اگر اجرا شودم از آن شهادت می دهد که پریزیدنت برای جامعه مقبول شدن مهاجران مهنتی را حرکت عمل نمی کند. باید پریزیدنت اولا بار از روی پیدا شدن جسد سبب آن گذراندن تفتیشات پیشگیری این کارهای نشدنش من رانده، باید موقع مهاجران مهنت را یا که شهروندان تاجیکستان را با واقع شهروندان روسیه برای برابر کردن حرکت میکرد.
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان: با این همه کارشناسان بر این باورند که با وجود سختی شرایط کار و زندگی مهاجران در روسیه، میزان مهاجرت کاری ساکنان تاجیکستان به روسیه در آینده نزدیک کاهش نخواهد یافت. بر اساس آمار مختلف از 500 هزار تا 1 میلیون نفر از تاجیکستان برای پیدا کردن کار به روسیه میروند. کیو مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جمهور از شرکت های هواپیمایی تاجیکستان و مقامات راه آهن کشور در مورد انتقال رایگان جسد شهروندان در خارج فوتیده تاجیک.
شنوندگان ارجمند، این خبر و دیگر خبر و تحلیل های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی ما www.azadi.org پیدا کنید. قانونگذاران قرقیز نگرانند که ساکنان مناطق جنوبی این کشور زمینهایشان را به تاجیکان فروخته به شمال قرقیزستان کوچ می‌بندند. وکیلان مردمی قرقیزستان بدون کدام دشمنی به تاجیکستان می‌خواهند روند کوچ‌بندی هموطنانشان از منطقه های مرزی ولایت بادکند را خاتمه بخشند. با گزارش خبرنگارمان در بیشکک میر اسرار فرغانی گزارش دید. توجه کنید.
مراد جورایف، دپوتات پارلمان قرقیزستان، روز سه‌شنبه طرح قانون در باره ویژگی های منطقه های اهالی نشین مرزی را با محاکمه کمیته جغرافی کنش عائد به قانونگذاری، ساختار دولتی، قوانین و حقوق بشر پیشنهاد کرد. وی گفت بعد به تصویب رسیدن طرح این قانون، موج مهاجرت قرقیزها از منطقه های با تاجیکستان هم مرز کشورش را کاهش خواهد داد. مراد جورایف در این مورد بر رادیوی آزادی گفت:
Азыркы ситуация Таджикстан менен өтө начар да. Биринчиден, как такой границы чек ара жок Таджикстан менен.
Ба гуфтаи депутат Жураев, миёни Кыргызстан менен Таджикстан марзхои давлати вujud надоранд. Вай афсуд ки аз ин лиҳоз дар ҳудуди 2000 гектар замини кишвараш аз тарафи шаҳрвандони Таджикстан худсарона ғасб шудааст. Бино ба гуфтаҳои Мурод Жураев, ба далели он ки теъдоди сокинони вилояти Суғд тақрибан ба 1 миллион нафар расидааст, даҳҳо сокини навоҳии марзи ин вилоят محض در قلمرو ولایت بادکن برای خود منزل ساختند. دپوتات پارلمان قرقیزستان گفت که این روند یک پارچگی مرز کشورش را زیر خطر قرار خواهد داد. با تاکید آقای جورایف، فقط تامین منظم برق، آب آشامیدنی، بنیاد مؤسسه های تعلیمی و طبی، همچنین جدا کردن کواتاها برای مکتب های عالی، موج مهاجرت ساکنان این منطقه را به سمت شمال کشورش و بر روسیه و قزاقستان کاهش خواهد داد. وی گفت در عمل پیاده کردن طرح قانونی که وی تهیه نموده است بیشتر از 100 میلیون سوم یا معادل 3 میلیون دلار آمریکایی را تقاضا میکند.
نگرانی وکیلان مردمی قرقیزستان از وضع مناطق جنوبی این کشور که هم مرز با تاجیکستان هستند، گزارش را از خبرنگارمان در بیشکک میر اسرار فرغانی شنیدید. و حالا باز یک گزارش دیگر که آن هم قسمان در تاجیکستان تهیه شده است. اتحاد بین پارلمانی، یک سازمان غیر دولتی که در ژنو مرکز دارد، در گزارش سالانه‌اش از افزایش اشتراک زنان در سیاست خبر داد، ولی این افزایش را از لحاظ تامین برابری زنان و مردان ناکافی نامید. با تفصیلات دیگر این گزارش و جایگاه تاجیکستان در آن، شما را همکارمان سلیم عیبزاد شناس می‌کند.
از جایگاه تاجیکستان اگر شروع کنیم، میبینیم که وضع مسئله در تاجیکستان عینا شبیه وضع کلی در جهان است. حتی ارقام به هم خیلی نزدیکند. چنانچه اگر زنان در پارلمان های جهان 17.7% را تشکیل کنند، زنان در پارلمان تاجیکستان 17.5% می باشند. حتی افزایش حضور بانوان در مجلس های قانونگذاری جهان و هر دو پالاته مجلس ملی تاجیکستان تقریبا یکسان است، نزدیک به 3%. دبیر کل اتحاد بین پارلمانی اندرز جانسون این سرعت افزایش زنان را در پارلمان ها خیلی سست می شمارد و می گوید به این ترتیب جهان تنها در سال 2050 می تواند به برابری حضور زن و مرد در مجلس های قانون گذار دست یابد. در حالی که زنان 50% اهالی را تشکیل می کنند، حضور آنها در پارلمان نیز باید 50% باشد، نه 17 و یا 18%. ولی با این احوال نیز تاجیکستان در نیمه اول جدول قرار دارد و از ازبکستان و ترکمنستان، روسیه و قزاقستان، آذربایجان و ارمنستان و حتی اوکراین و ترکیه پیشرفته‌تر است. در سرخط جدول باشد کشور آفریقایی رواندا را می‌بینیم. بانوان در پارلمان رواندا نزدیک به 49% را تشکیل می‌دهند. در اوگاندای همسایه آن و همچنین در موزامبیک، بوروندی، تانزانیا و آفریقای جنوبی نیز زنان بیش از 30% پارلمان را در دست دارند. به صورت عموم پیشصفی در این جدول به کشورهای آفریقایی و اسکاندیناوی تعلق دارد. در افغانستان زنان قریب 28% اعضای پارلمان می‌باشند. اما سوال دیگری که مطرح می شود تأثیر این حضور زنان به امور سیاسی کشورهایشان است. کارشناس تاجیک و فعال حقوق زنان در تاجیکستان معتبر رشتی می گوید
اگر پارلمان تاجیکستان گوییم امروز بانوان تاجیکستان از روی خط حزبی یا که از طریق آزادی در پارلمان ها شرکت می ورزند ولی بانوان ما تو اندازه با جرأتانه در دیگرگون سازی وضع زنان فعال نیستند.
طوری معلوم در تاجیکستان در سالهای اخیر چند قرار و فرمان نشد شد که حرکت به سمت برابری جنسی در کشور را معین کرده اند. دبیر کل اتحاد بین پارلمانی اندرس جانسون در گزارش خود به موجودیت مثلا سهمیه های معین زنان در پارلمان ها همچون یک عامل حرکت به سمت برابری ارج می گذارد ولی می افزاید سهمیه باید یک چاره موقتی برای عادت یافتن به این برابری باشد. و اظهار نگرانی میکند که در برخی از کشورها سهمیه یا کوات زنان در پارلمان مسئله اشتراک آنها را در حیات سیاسی به یک قالب یا ظاهربازی محض تبدیل میدهد. از کارشناس و فعال حقوق زنان در تاجیکستان معتبر رشتی میپرسم چی چیز یا چی عامل های مانع حضور گسترده بانوان تاجیک در امور سیاسی میشود؟
در اینجا یک چند عامل هاست که زنان رو از سیاست میگه. اولین عامل است نابرابری اجتماعی اقتصادی و در اینجا انعنه های خرافاتی چون که مرد زنان مردان آسیای میانه و از آن جمله سیستان زنانی با جسارت را دوست نمیدانن زنانی که از خودشان از حقوق خودشان دفاع میکنن برای مرد من یک از نگاه روانی گیریم برای مردان آسیای میانه برای مردان شرق باید که جای زن خانه است یا که آشخانه است یا دیگر و دیگر عامل سوم این است که زنان ما خودشان فعال نیستند.
معتبر رشته تحلیلگری تاجیک کارشناسانی که در رابطه با گزارش نوی اتحاد بین پارلمانی اظهار نظر کرده اند میگویند حضور از لحاظ تعداد برابری زنان در پارلمان یا حکومت ها کافی نیست. آنها میگویند زنان باید در تصمیم گیری های مهم دولتی، امور سیاسی، اقتصادی، مالیوی کشورها سهم برابر داشته باشند. ولی همصحبت من از دوشنبه با آنها معتبر رشتی میگوید در تاجیکستان باید از عادی ترین قدم جایگزینی احترام زن در جامعه شروع کرد. سپس او را از بار سنگین روزگار سبوکی داد تا فرصت اندیشه امور دولتی و اجتماعی را داشته باشد.
این بود گزارشی درباره تناسب جنسی در مجلس‌های قانون‌گذاری کشورهای مختلف.
اسکندر، وقتی سخن از برابر حقوق زنان و مردان رفت، می‌خواهم در رابطه گزارش دیگری را هم معرفی کنم. دادگاه ایران تقاضا یک خانم را پذیرفت که از شوهرش 124 هزار گل صدبرگ طلب دارد. در عریضه خود به دادگاه خانم هنگامه همسرش را شخص خصیص عنوان داد که حتی در آشخانه پول قهوه او را پرداخت نمی‌کند. طبق قانون های ایران زن حق دارد که بعد از توی عروسی و یا هنگام جداشوی از شوهرش تحفه تویانه و مهر خود را طلب کند و در صورت قانع نشدن طلبش می تواند به دادگاه مراجعه نماید. و اما این بار اول است که دادگاه از مرد تقدیم 124 هزار دانه گل را تقاضا کرده است. تفصیلات بیشتر را از همکارم سید قاسم قیامپور بشنوید.
اگر توی کنیم گول باروند میکنم این وعده سری زبان جوانهای عاشق است و کم اتفاق میفتد که خانمهای گلپرست مدهوش از این حرفها نشوند و اما زمانی که شاهین به دوست داشتش هنگامه وعده اهدای 124 هزار دانه گلی صد برگ را میکرد هیچ انتظار نبود که بعد از 10 سال این وعده او را به دادگاه میبرد و در روبروی محکومیت به زندان قرار میدهد. با نوشته نشریه اعتماد چاپ تهران دادگاه منزلی شاهین را به گرو گرفت و اعلام داشت که آن را فقط بعد از پرداخت مهر یعنی 124 هزار دانه گلی صد برگ برمیگرداند. خودی خانم هنگامه گفته است که هدف از مراجعت به دادگاه مجازات شوهری خسیس است. شاهین در مرافعه اظهار کرد که با ماهانه فعلیش او میتواند همه روزه برای خانمش فقط 5 دانه گل صدبر خریداری کند و همزمان اشاره کرد که هنگامه را برای این اقدام دوگانه های ثروتمندش تحریک دادند. روزبه بلحری کارمندی رادیوی فردا میگوید در ایران تقاضای پرداخت مهر یک امر واقعی است و بعضی خانواده ها برای دختران خود مهر عجایب الغرایب را هم مقرر میکنند.
در حقیقت یک نوع متاسفانه تبدیل به یک نوع مد شده، یعنی یک استیل یا یک روش در زندگی بخشی یا گروهی زیاد از جامعه ما شده. به طور مثال وقتی که دختر پسری میخوان ازدواج بکنن، خانواده عروس مهریه‌های خیلی سنگین در نظر میگیرن برای دخترشون که داماد بعدن موقع جدایی باید بده. به طور مثال حالا چند هزار شاخه گل که شما اشاره کردید. ولی خب در مواردی هم بوده خانواده عروس تقاضا کردن که مهریه میزان طلایی به وزن دخترشون باشه. یعنی اگه دخترشون 70 کیلو وزن داره، 70 کیلو طلا باید مهریه داده بشه، یا تعداد خیلی زیادی مثلا به سن تولد عروس خانم. ممکنه عروس متولد 1360 خورشیدی باشه، یعنی 1360 سکه طلا باید پرداخت بکنه داماد موقعی که بخوان جدا بشن.
از سوی دیگر با گفته روزبه بلحری، هدف از مقرر کردن این گونه مهر جلوگیری از طلاق و یا زن دوم گرفتنی مرد است.
البته یکی از مواردی هم که وجود داره در تعیین مهریه‌های سنگین این هستش که خانواده‌ها میخوان به این ترتیب، خانواده‌های بستگان دختر میخوان به این ترتیب از طلاق جلوگیری بکنن، چون هم آمار طلاق در ایران بسیار بالا رفته. بخشی هم باز برمیگرده به اینکه گروهی از مردان به واسطه حالا مسائلی میخوان تجدید فراش کنن، زنشون طلاق بدن یا زن دیگه ای بگیرن. خانواده میان به این ترتیب یک نوع سپر دفاعی یا محافظ برای دخترشون ایجاد میکنن که طلاق صورت نگیره، یا اگر مردی میخواد زنش رو طلاق بده به راحتی نتونه. چون خب در گذشته مهریه ها شاید 3 دهه پیش یا حتی 100 سال پیش، 50 سال پیش مهریه ها بسیار پایین بود، طوری که یک مرد میتونست به راحتی اون مهریه رو بده و جدا بشه.
در تهران یک دونه گل صدبرگ $2 ارزش دارد. اگر شاهین تعدادی بزرگ صدبرگ را خریداری کند، شاید تاجران قیمتی گل را برای او پایین تر کنند. و اما اجرای حکم دادگاه برای پرداخت 124 هزار دانه گل صدبرگ حتمی است و با سرپیچی از این حکم شاهین روانه محبس خواهد شد.
جریمه عجایب به شهروند ایران. امسال به مناسبت 1150 سالگی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک، آثارخانه ابو عبدالله رودکی در شهر پنجکین تعمیر می شود. خبرنگارمون شاهین روشن گزارش می دهد که دفعه گذشته تعمیر را 50 سال پیش وقتی تجلیل 1100 سالگی رودکی گذرانیده بودند.
بعد از 50 سال بنیاد با مبلغ گذاری حکومت تاجیکستان، تعمیر و از نوسازی آثارخانه جمهوریوی به نام ابو عبدالله رودکی در شهر پنجکن شروع شده است. فرهاد نظام و سرور آثارخانه مجبور در صحبت با رادیوی آزادی گفت آثارخانه سال 1958 قرن 20 به مناسبت جشن 1100 سالگی ملک‌الشعرا استاد ابو عبدالله رودکی بنیاد شده است. وی افزود از زمان بنیاد تا کنون که 50 سال را در بر می‌گیرد، آثارخانه باری هم تعمیر اساسی نشده است. از این خاطر افزود او به مناسبت جشن 1150 سالگی پدر شعر فارسی استاد ابو عبدالله رودکی با طرح زمانوی آثارخانه از نوسازی و تعمیر خواهد شد.
از نوسازی بنای آثارخانه جمهوری تاریخی پیشوشناسی به نام رودکی شهر پنجکن و نیاد تالار الهاوتی برایش نگاه داشتن نگارههای بزرگهش از حساب مبلغهای برای گذراندن این جشن پیشبینی شده از امیر سرکرده کافی روی شد. نیت داریم که تا 1 آگوست سال روان این کارها به انجام رسد.
با تایید همین منبع آثارخانه با داشتن نگارههای نادیر و مدرکهای تاریخی از قرن 4 و 5 تا میلاد تا به امروز بی‌نظیر و یگانه بوده است و آن دارای بیش از 100,000 اکسپونات می باشد و به گفته همین منبع بیشترین موادی به نمایش گذاشته از جانب باستانشناسان از حفریات سرزم 5500 ساله و پنجکنت قدیم دریافت و و به معرض تماشابینان گذاشته شدند. مطلوبه امینوه سرمحافظ آثارخانه جمهوری به نام عبدالله رودکی میگوید در حالی که در سال جاری نیز تعمیر و از نوسازی آثارخانه شروع نمیشد، اکثر اکسپانات های نادر بنابر نبودن شرایط های فنی در حالت از بین رفتن بودند.
در دوام 50 ساله که آثارخانه فعالیت میکند، نگارها با تلفات زمان و تماشابینا جوابگو نبود. با این سال بسیار ما اهل کارمندان خرسندیم که آثارخانه با تعمیر زمانوی تعمیر کرده میشود و نگارها با تلفات زمان جوابگو باید باشد.
این در حال است که نظر به گفته بازارشناسان آثارخانه جمهوریوی به نام عبدالله رودکی تعمیر از نوسازی و احیای اکسپانات های آثارخانه امکان میدهد که بیش از 100 هزار یادداری های تاریخی موجوده از حالت خرابشوی محفوظ و با رنگ و جلای نو و معرض تماشابینان گذاشته شود و به گفته آنها با بنیاد تالارهای نو باز از بیش از 20 هزار اکسپانات های جدید که در حال حاضر در تختخانه آثارخانه بنابر نبود جای محفوظند در این تالارها و نمایش گذاشته می شوند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
وضع آثارخانه رودکی.
و اکنون شوره ورزش نرزالله لطیف درباره دستاورد تنیس بازان جوان تاجیک در سبقت انتخابی قهرمانی جهان گزارش می دهد.
دسته نورسان تنیسی تاجیکستان به دور دومی سبقت انتخابی قهرمانی جهان بین ورزشکاران تا 14 ساله راه یافت. ایبود شریفی، نایب رئیس فدراسیون تنیسی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت دور اولی سبقت انتخابی قهرمانی جهان با شرکت تنیس بازان نورسی 7 کشور قاره آسیا در مالایزیا برگزار شد. دسته تاجیکستان در هیئت بختیار سعدالایف و عبدالرسول نازیرف نخست بر تیم‌های عربستان سعودی و پاکستان پیروز گردیده در گروه خود مقام اول را کسب کرد. سپس دسته تاجیکستان در سبقت نیمه نهایی تیم شریلانکا را با نتیجه 2-1 شکست داد. ولی تنیس بازان نورسی تاجیک در بازی نهایی از دسته قزاقستان با نتیجه 1-2 مغلوب شدند. و اما افزود آقای شریفی با وجود باخت در بازی نهایی دسته تاجیکستان به دور دومی سبقت انتخابی قهرمانی جهان راه یافت.
دور دوم از 14 تا 21 اپریل در شهر شنگن جمهوری خلقی چین برگزار میگردند. ما کوشش میکنیم که با این دور دوم تیاری خوب بینیم و باوری داریم که در این دورم دسته ما خوب برآمد میکنند.
با گفته آقای شریفی، نایب رئیس فدراسیون تنیس تاجیکستان، در دور دوم سبقت انتخابی قهرمانی جهان در هیئت دسته منتخب نورسانی کشور بجز بختیار سعدالایف و عبدالرسول نازیرف اینچنین تنیس بازی جوان و ماهر احمد جانی محمد که فعلا در شهر والنسیا اسپانیا تمرین میکند هنرنمایی خواهد کرد. بر اساس نظامنامه این مسابقات 4 دسته بهترین قاره آسیا که در دور دوم سبقت انتخابی معین خواهند شد به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان راحت میگیرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، در همین جا نشر جنبستی مجله خبری شام سه‌شنبه 4 مارس به پایان می‌رسد. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و
همکارم و من براد یوسفی در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم و تا مجله های دیگر با شما میخواهیم که همیشه در پناه خداوند باشید و همیشه رادیوی آزادی رو گوش کنید.
ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
در برگ گل چو شبنم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم.
یک لحظه شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
یک لحظه شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم.